سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در بحث آیه 248 بودیم که آیه شریفه در قسمتی از بحث، تقریبا شاید قسمت مهمی هم از بحث آیه 248 گذشت. آیه شریفه این بودش که بسم الله الرحمن الرحیم و قال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. بحثای از این گذشت که خب هم راجع به این که اینها انکار کردند حاکمیت طالوت رو تا اینکه معجزه خواستن یا معجزه نبیشون آورد. معجزه هم چی بود؟ تابوت بود. این بحث معجزه که تابوت بود که از خیلی تابوت چیه؟ تابوت همون صندوقی بود که نقل شده، همون صندوقی بود که موسی رو در اون گذاشتن و بعد از این بچه که بود در آب انداخت مادرش، و وقتی هم که موسی از دنیا رفت و آثار نبوت رو در این صندوق قرار داد که از جمله الواح موسی و از جمله عصای موسی در این صندوق قرار گرفت. این در حقیقت در بین مردم بود در زمان موسی و مردم در اثر عادت بر این نعمت رو دیگه نعمت ندیدن، به طوری که در روایت دارد که با این بچه ها دیگه استخفو به اینقدر این رو کوچک شمردن که بچه ها باش بازی میکردن تو کوچه و بازار. یعنی در دست از مردم در اثر بودن نعمت، اینم نعمت الهی که سکینه به دنبالش آرامش میآمد، اینها در حقیقت این رو بچه ها به ملعبه و بازی گرفته بودن. خدای سبحان وقتی که این گونه شد این تابوت رو از بین اینها برداشت و نبود دیگه. بعضی جاها اهل در حقیقت اونها یهودی ها برای که کار رو علیه قوم بنی اسرائیل معنا نکنن که بگن این به خاطر استخفاف اینها برداشته شده بوده، میگن که تابوت رو از دزدیدند، قومی از بنی اسرائیل رو دزدیدند بردن و بعد دوباره بعد از این جریان ملائکه از اون قوم این رو گرفتن و آوردن برای این. اینو برای اینکه نشون ندن که بنی اسرائیل کوتاهی کرده بوده در چون از این سری داریم حالا دیگه اینا دو سه تا چیز درست کردن براش، دزدیدن، از دست دادن، من باب این که نگن که اینها استخفاف به این داشتند و ناسپاس بودند و ناشکر بودند، و چون خیلی به این حساسن که بنی اسرائیل قوم خوبی است و برتر است و کوتاهی هم اگر داشته کوتاهی های جزئی بوده نه کوتاهی های کلا. بله؟ بله دیگه از خارج از بنی اسرائیل دیگه، بله دیگه اونا میگن بلی از اقوام دیگری دزدیدن و اینا مدتی قاسبانه بیشه اونها بود تا خدای سبحان دوباره به اینا برگرد.
بعضی منبعا دیدم که میگفتن صندوق آزادی موسی تبه متون عبری غیر از صندوق تابوت عهد و سکینه است که ایرونه، میگن این تابوت عهد و سکینه رو موسی به دستور خدا ساخت.
حالا عرض کردم که این مقداری که نقل شده ممکنه حالا قابل تحقیق باشه، البته ما تحقیق نکردیم، ما همینقدری که مفسرین نقل کردنده، حالا اگر که قابل تحقیق باشه، منتها یهود خودش تو این مسئله متهمه، حرفش قابل اعتنا نیست چون متهمه تو مسئله اثبات یهود متهمه، لذا حرفش در تو اثبات قابل تبعیت نیست، باید حتما یه دلیل مؤیدی آدم پیدا کنه. در رابطه با این مسائلی که به یهود برمیگرده که نقصی بر یهود است، متهم یهود. مثلا ببینید تو اثبات اینها جریان برادران یوسف رو میخوان تبرئه کنن بالکل. ما قائل نیستیم که برادران یوسف کافر شدن، اما قائل هم نیستیم که اینا انبیا شدن. برای یهود میخوان بگن اینا انبیا شدن، یعنی اینقدر خلاصه به اصطلاح قوی بوده که انبیا شدن، جعل روایت هم تو اسلام داشتن که اینو انبیا شدن. تو این مسئله هم باید حواسون باشه، در عینی که نقل هایی دارند اینها متهم هم هستن که در کوتاهیشون شده، ولی قابل تحقیق بسته نیست رو کارم گاهی کم شده، شاید خودشون کار شده باشه، تو بین ما شاید به این مسئله خیلی توجه ویژه‌ای نشده چون ابتلای ما نبوده، فقط به همین مقدار در قرآن کریم اومده.
از اینکه قرآن هر دوشو به دست طاغوت میاره و دو جا دو تا طاغوت تو قرآن بوده، یکی این طاغوته یکی اونم که
بله الف لام اینجا رو عمدتاً الف لام اینجا رو الف لام عهد ذکری گرفتن، الف لام طاغوت موسی رو که انقذ فی الطاغوت ثم انقذ فی الیم اون رو الف لام عهد در حقیقت ذهنی گرفتن که یک تابوتی در بین بنی اسرائیل مشهود بوده که بعد هم اون رو بهش میگن تابوت شهادت که تو دعای سمات اومده که چی؟ فوق تابوت شهادت که میگن این تابوت شهادت یعنی تابوتی بود که آشکار شد آمد در بین مردم که این معجزه و آیت لذا در دعای سمات اومده فوق تابوت شهادت فی عمود نار فی طور سینا اینا. که در حقیقت اون چیز که آمده تو دعای سمات که اومده تابوت شهادت آمده که تابوت شهادت یعنی همون تابوتی که آشکار شد، مقام تابوت شهادت آشکار شدن اینه که یه امره که انهو یه امره غیبی بوده که آشکار شده، مثل مثلا حجرالاسودی که ما میگیم که ملکی بود که چی شد؟ آشکار شده، الان قابل لمس است، قابل بیعت است، این سنگ بهشتی است که چی هستش؟ مانند این. یا مثلا حالا بعد میریم روایاتی که نظیر تابوت شهادت رو در به صلاح دین ما روایات ما بیان میکنن، سلاح رسول خداست که سلاح پیش ماست، در حقیقت اون اسلحه رسول خدا پیش ماست که این اسلحه به صلاح نماد تو روایت دارد که هر جایی سلاح باشد امامت همونجاست، تو هر خانه که این قرار بگیرد امامت هم تو همون خانه قرار میگیرد که یک در حقیقت اختصاصی در ظهور و بروزه که اگر کسی میخواد بشناسه این اختصاصه، نه اینکه علت امامت اسلحه باشد بلکه یک در حقیقت علامت هست، بلکه اینکه جایی که اون هست امامت هم هست، از این بابت مثل تابوت شهادت که اینا دارن در هر سبتی که قرار میگیره و در هر بیتی که قرار میگیره در همون بیت چی میشد؟ مثلا نبوت در اون بیت قرار میگیره، اینا میگن تابوت شهادت در هر بیتی که از اسفاد قرار میگیره اونجا در حقیقت نبوت و خلافت همونجا قرار میگرفت که اینم یکی از علائم دیگرش به ذکر کنه. میگن نبوت و خلافت در هر دو رو ذکر کردن، در هر دو رو ذکر کردن، منتها اینجا چون به دستور این نبی آمده منافی نیست، چون این در حقیقت فرمانده این نبیه، این فرمانده این دو تا جدا نشده، این فرمانده این نبیه، جعلش به واسطه ابراز این و از جانب این بوده، لذا منافاتی ندارد که اگر او در حقیقت تحمل حل و خود تحمل حل ملائکه هم همین مسئله است که دیروز هم اشاره کردیم، نشون میده قرینه که اگر هم بخواد بحث مادی باشد نشون میده یه عمقی مسئله دارد که اون هم حمل ملائکه حمل مادی نیست که ملائکه به دوش گرفته باشن نقل مکانی بدن، چون تناسب با ملک چی هستش؟ نقل مکانتیه، تنزل است که این رو مثل عرش که حامل عرش در حقیقت میشن چهار به اصطلاح ملک اعظم در قوس صعود و وقت در برگشتن میشن چی؟ هشت نفر که چهار نبی اولوالعزم هم حامل چی هستن؟ عرشن، چون عرش چیه؟ اش مقام در حقیقت علم و فرمان روایی حقه، حکمه، مقام حکم. پس کسانی که انبیا که مقام حکم و دین و شریعت رو داشتن مقام حکم حق رو داشتن دیگه، حامل عرشن، اون رسولان و اولوالعزم حامل عرشن، به این عنوان اینها حامل، همچنان که اون چهار ملک اعظم در راستای ابلاغ دینن، لذا اینها چی هستن؟ اینها چیار حامل عرشن، اون چهار رسول اولوالعزم، چهار به اصطلاح ملک به اصطلاح بزرگ اعظم در کنار چهار نبی. حالا چرا چهار تا از پنج تا؟ اون بحث جای خودشو داره که هشت نفر، البته در بعض از روایات هم داره که چهار نبی نیستن، ولی اون روایت چهار نبی بیشتره، چهار نفر از خلاصه از پنج تن آل عوار و چهار تنشون رو غیر از فاطمه سلام الله علیها چهار نفر رو میگن اینها حامل عرشن. اینا منافات رو هم نداره، در طول هم قرار میگیره، در طول هم قرار گرفتنشون مراتب بحث است، مشکلی نداره. بله
یه عبارتی رو هم دامده سکینه کنیم مقابل بودم، سکینه از شکینای عبری گرفته شده،
رفتی تو عبری خلاصه ها، خلاصه یه سیری بل پا خلاصه یه بودی ها نفر
از شکینای عبریه و به شکینه به معنای حضور الهیه قراره،
همون سکینه است دیگه، بله همون حضور الهی
رو خداوند رو احساس میکرد،
بله روح ایمان دیگه، روح ایمان میشه همون حضور الهی، یعنی ملکی. حالا روایتش اگر وقت شد روایت سکینه رو میخونه که سکینه چیه، خود سکینه. خب در ادامه بحثی که مونده بود ما این تطبیق رو تمامش بکنیم تا ایشالله اگر این جنبیاش رو شد روایاتش رو بخونیم. نشون میده که نسبت به نبوت بی‌رغبت بودن، که 70 تا نبی رو میکشتند و صبح تا بعدا میرفتن سر کارشون، کاراشون رو میکردن و کناشون رو با میکردن. این نشون میده بی‌رغبتی و انبیا خیلی براشون دیگه بی‌چیز بوده. حکومت چرا براشون مهم بوده و حکومت هم پیدا نکردن، استزلال پیدا کردن بعد از جریان یوسف سلام الله علیه. اینا چی شدن؟ ذلیل شدن. به خاطر یکیشم به خاطر همین بی‌اعتنایی به جریان همین تابوت شهادت بوده که از علائم معجزه بوده، استزلال پیدا کردن. لذا این باعث شد که اون دوره‌ای که داشتن قدر ندانستن، یعنی خودشون رو مدخل می‌دیدن نه علامت الهی رو. این بی‌توجهی اینا به نظام الهی بوده، به دنبال حاکمیت بودن اما دنبال در اما بعد که رفت برگشتنش حالا یه بحثی داره که اگر به نعمت‌های الهی بی‌توجهی بشه قلما ادبره، در حقیقت نعمتون ثم اقبل. امیر مومنان علیه السلام میفرماید که حالا روایتش رو بعدن براتون میخونم که قلما، اگر روایتش رو پیدا بکنم نوشتم اینجا براتون که بعدن این رو بخونم، قلما ادبره. در حقیقت حالا این ادبره دنبالش چی که بعد ثم ادبر، اگر ادبر ثم اقبل برگرده، میگه کم نمیگه نمیشه، اما اینجا در دسترسشون بود، قد ندانستن. وقتی که رفت باید معجزه نبی بشود تا برگردد، خارق عادت بشود تا برگردد. یعنی اینقدر چی میخواد؟ هزینه میخواد که حالا وقتی برمیگردد خودش میشه معجزه. بلی آیت ملکه قبلا در دسترسشون بود، بهش بی‌اعتنایی که بچه ها باش بازی میکردن، اینقدر بی‌اعتنا شده بودن. در روایت داره، حالا روایتش هم میخونیم اگر اجازه بدید این بحث و تطبیقش رو بکنیم. در ادامه بحث سکینه که در مرحوم علامه آورده بودن، تتمش ثم قال تعالی صفحه 290، ثم قال تعالی لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوان. میگه اینها در حقیقت کسانی که ایمان آورده بودن به خدا و به روز قیامت، لا تجد اینها رو که یوادون من هاد الله را، کسانی رو که دشمن خدا هستن و دوست داشته باشن، اینجوری نیستن. کسانی که اهل ایمان باشن ود با حب، تفاوتی که دارد این است که ود علاوه بر محبت به اقدام و عمل هم کشیده می شود، به اقدام و عمل هم کشیده می شود. حالا آیات روایاتش رو ببینید، من یه دفعه اینا رو جمع کردم، آیات روایات رو ببینید. ود در کنار این که محبت هست به اقدام و عمل هم کشیده می شود، درسته؟ این در حقیقت ود رو پیگیری کنید تو آیات روایات ببینید که این دنبالش یه عمله، اظهار و بروز هم هست تو این زبانی. یعنی اظهار و بروزه، یعنی مثل این میموند که اظهار محبت میکنن پای این حرف وای میستن، حتی حاضرن در حقیقت کار بکنن مثلا هزینه بدن. این جایی که پای این امر وای میستن، سیج علالهم الرحمن ودا، کسانی که در حقیقت اون آیه شکل قبلش چیه؟ آمنو و عمل و سالها. این در حقیقت اگر ایمان در مرتبه حرف نمون به مرتبه عمل هم کشیده شد، سیج علالهم الرحمن ودا، کسانی که اهل علم و عمل با هم باشن ود براشون قرار داده می شود، سیج علالهم الرحمن ودا، درسته؟ در این حالا با تطبیق کنید با آیاتی که این کنتم توه بون الله فتبه اونی که دنبالش میاد، اون توه بون الله فتبه اونی، این ود رو با خوب رو پیگیری بکنید. اینجا که میفرماید که بله دیگه، یعنی اونها هم دست به اقدام میزنن برای این که این چی باشه، این کار صورت بگیره. یعنی اینجوری که فقط حرف بزنن بنشینن منتظر باشن، دوست داشته باشن، آرزوشون باشه، نه آرزوشون نیست، اقدام عملی میکنن برای اینکه این محقق بشود که شما در حقیقت برگردید. یعنی با اقدام عملی، امروز هم آدم میبینه اینا اقدام عملی میکنن که برگردونن مسلمان ها رو از ایمانشون. این ردیابیش خوبه، یعنی اگر ردیابی بکنید خیلی خودش از جهت نظام تربیتی کارایی دارد، که اونجایی که اقدام عملی تو در حقیقت همراهش باشه چه آثاری ایجاد میشه، یا لازم است اقدام عملی باشد و هزینه دادن باشد چه آثاری، تا اونجایی که اقدام عملی و هزینه دادن نباشد.
مودتا فی القربا
بله دیگه، اصلا مودتا فی القربا اصلا یکی از پایه‌های اساسی اون است که مودت فی القربا نه فقط اظهار محبت، پایه اظهار محبت وایسن. من اجر رسالتم رو چی میگیرم؟ مودت فی القربا میگیرم که ایده بیام نه اظهار محبت بکنن، خب اشکم بریزن برای در قد امام حسین علیه السلام اشکم بریزن، اما کاری نکنن. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیه خطبه خواند، خیلی تو اون مجلس تقریبا دارد که تقریبا مجلس سرتاپا گریه شد، به طوری که حضرت مدتی سکوت کردن تا گریه اینا چی بشه؟ تمام بشه. مدتی سکوت کردن، دوباره تا ذکر پیغمبر دوباره همه زدن زیر گریه که من دختر رو بگم، بازم همه زدن زیر گریه، ولی خب این بود تمام شد. بعدا رفتن سر کارش، هر کی رفت همون کاری که قبلا میکردن که تغییری نکرد. این مودت که میشود یعنی پاش هزینه بده وایسه و اقدام عملی بکند. این نگاه اگر دنبال حب به ود کشیده بشود اثر دارد، نتیجه هستش. مثل جریان اصحاب محسن، اینا اصحاب ود بودن، اینا اهل ود بودن که در کنار محبت خیلی دیگه به محسن علاقه داشتن، اما اونایی که آمدن تو صحنه و عمل ایشا شدن اهل ود. این میشه در حال حالا میفرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هاد الله، یعنی اینا تو مرتبه عمل هیچگاه میلشون و اقدام عملیشون در راستای کفار قرار نمیگیره، با دشمنان خدا قرار نمیگیره. ولو کانو، حتی ببین چقدر زیره، ولو کانو این که دشمنان خدا آبا و ابنا و اخوان و عشیرشون باشن، یعنی حتی به این حدی که کف مشرکین یا این دشمنان پدر، فرزند، برادر، عشیرش باشن، این هیچگاه غیرت عصبیت جاهلیت او رو فرا نمیگیره تا چی بشه؟ بگه حالا که عمدا شد بین خدا و در حقیقت این با پدرم، خب پدرم دیگه، حالا عصبیت جاهلیت اینجا پیش بیاد، چون پیش آمده تو تاریخ نقل میشه گاهی عصبیت های جاهلیت، مثلا تو لشکر اسلام بعد از اگر اشتباه نکنم جنگ صفینه که یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام یکی از عموهای فرزند مثلا فکر کنم مثلا عدی ابن حاتم، فرزند عدی ابن حاتم، حالا خیلی سابقه تو ذهنم که این در حقیقت یکی از یاران پیغمبر، اون کافری که مثلا اون کسی که تو لشکر معاویه بود کشته بود، فرزند این، نه خود عدی ابن، فرزندش اومد عدی ابن حاتم ولایی بوده، فرزندش اومد چیکار کرد؟ یه دفعه غیرتی شد، دید عموش یا داییش کشته شده تو اون لشکر، شمشیر کشید زد، خلاصه این مسلمان رو ناکار کرد، حالا مجروحش کرد، که این بجرم فرار کرده در رفت، یعنی از دین خارج شد به خاطر عصبیت جاهلیتش. پیش میاد که انسان ببینه که نباید آدم، خدا انشاءالله آدم رو مبتلا نکنه. حجر ابن عدیه به خیلی حجر میگه به خلاصه وقتی که میخوان بکشنشون، به معاویه میگه که معاویه به چیز میگه، به اون کسانی که از طرف معاویه قرار بوده حجر رو بکشن، میگه اگر قراره همه ما 12 تا رو بکشید، فرزندش هم تو بین اینا بوده، میگه اول فرزندم جلو من بکش، میترسم که اگر تو قبل از فرزندم منو بکشی، فرزندم کشته شدن منو ببیند بترسد و از دین برگردد، اول فرزندم رو بکش تا اون تزلزل درش ایجاد نشه. خیلی حرف آدم پدر بگه اول فرزندم رو جلو من بکش، حالی که قراره همه رو بکشی، چقدر دین و ایمان میخواد، چقدر این قرض، که اینجور دلش در اون لحظه هم برای حواسش به فرزندش بوده که نکنه تو آخرین لحظه یا متزلزل بشه، میگه اوله بله دیگه، میگه اول فرزندم رو بکش که ندیده باشه که پدرش رو متزلزل نشه. اینا هیچ که این حالا دیگه دور نشیم، یوادون من هاد الله و رسوله ولو کانو آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، این کسانی که به صلاح تا به صلاح این مرتبه پیش آمدن تا امتحان اینجوری پس دادن، اولئک کتب، کتب یعنی چی؟ ثبت، یعنی این دیگه تو وجودش ایمان تثبیت شده، ایمان مستودع نیست، ایمان مستوده نیست که پر بکشد، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، تاییدم میشن دائما به روحی از جانب خدای سبحان، که این روح همون ملکی است که در حقیقت کار میکند، قوه در حقیقت اون حالا تو نظام مؤمنین تایید میکند عهد ایمان رو، روح ایمانی است که دائما اون روح ایمان مطلق است که این مؤمنین رو تایید میکند، ایدهم به روح من، منتها بعضی خواستن بگن این روح من روح خاص دیگری فوق روح ایمانه. بله اینا شعونن ار روح، نه اون ار روح در حقیقت بر ار روح فقط بر خلاصه اون نبی مطلق و در حقیقت امام مطلق اونها رو نازل می شود، ار روح مطلق اینا شعونشن البته. و افاده از کندم دیگه روح غیر روح قدسی که مخصوص انبیاست این میشه روح ایمان، روح ایمان در ایمان و ایده هم به روح من که این روح در حقیقت فوق اون ایمان این هاست، روح ایمان مراتب تشمیگه، اون روح ایمان دائما اینا رو تایید میکنن، یعنی ایمان اینا رو بالا میبرن دائما رو به تزایدن در مرتبه ایمان، چون روح قدسی مخصوص چیه؟ مخصوص انبیا. البته بعضی تعریف روح قدسی رو کردن که مخصوص انبیا نیست روح قدسی، اولیاء الهی هم روح قدسی دارن، منتها نبوت یک خصوصیت ویژه است، فقط در حقیقت روح قدسی مخصوص انبیا. حالا بحثش الان اینجا نیاریم که خودش روایاتش رو باید ببینیم. فافاد ان هذه الحیات انما هي، این حیاتی که حیات بعد حیاته، این حیات بعد حیات که آیه قبل داشتش که به اصطلاح آیات قبل که ذکر کرد ایشون که به اصطلاح آوردن که چی بود آیات حیات جدیده بود تلکل حیات اون آیه که بله اون استجیبور اینجا نیوردن که قبلش آورده بودن که ارمن کان میتن فاحیانا، دنبال این هم جلو چشم آدم ارمن کان میتن فاحیانا، این احیانا به روح ایمان حیات پیدا میکنن. حالا میفرماید که فافاد ان هذه الحیات انما هي به روح من، این حیات با اون روح دمیده میشود، یعنی با روح ایمان حیات بعد حیات به انسان دمیده میشود، هر عملی که انسان تو نظام ایمانی انجام میدهد روح ایمان در او حیاتی میدمد، چنانچه بدن مرده با دمیده شدن روح زنده می شود، با دمیده شدن روح ایمان حیات جدید پیدا می کند. حیات جدید چقدر تفاوت بین بدن مرده که قبل از دمیده شدن روح با وقت دمیده شدن روح و زندگی چقدر متفاوت، این هر عمل صالحی که انسان انجام میده یک نفخه و حیات جدیدی از روح ایمان است، حیات جدید است، این حیات جدید برای خودش آثار دارد، برای خودش نتایج دارد، همینا به دنبال این نفخه محقق می شود. اگر اینجوری باشه از دست دادن یه عمل صالح از دست دادن یه عمل صالح نیست، بلکه از دست دادن یک مرتبه یه حیات است با تمام لوازم و ظهوراتش، با تمام لوازم و ظهوراتش. خب اگر انسان اینجوری نگاه بکنه حسرتش نسبت به از دست دادن خیلی زیاده، اگر حسرت پیدا کرد خود حسرت یه جبرانیه، تا وقتی آدم حسرت هم نداره، تا وقتی که انسان از دست دادن حسرت نداشته باشد. خب و افاد ان هذه الحیات انما هي به روح تعالی و تو لازم و لزوم ایمانه، اینها در حقیقت چی هستش؟ ملازم است با لزوم ایمان و استقراره فی القلب، فهؤلاء المؤمنون، یعنی وقتی این روح ایمان آمد این ملازم میشه، کتبه رو داره معنا میکنه، کتبه فی قلوبهم الایمان، میگه این عمل صالح ملازم میشود، یعنی لزوم ایجاد میکنه، کتبه وجوب ایجاد میکنه، ثبوت ایجاد میکنه روح ایمان رو و استقراره فی القلب رو، فهؤلاء المؤمنون معیدون به روح من الله تستتبع، این در حقیقت روح استقرار الایمان فی قلوب، یعنی ایمان مستودع رو تبدیل میکنه به ایمان مستقر، کتبه میشود، ایمان مستودع تبدیل میشود به ایمان ایمان مستودع تبدیل میشود به ایمان مستقر. ما تفاوتش برامون معلوم نیست هنوز، ایمان مستودع یعنی هر در حقیقت بادی ممکنه اون رو چیکار بکنه؟ متزلزل بکنه، اما ایمان مستقر دیگه در این مد... بله ایمان مستقر نسبت مراتب بالاتر کمال دارد، اما دیگه متزلزل نمی شود، مثل کسانی می شود که اینا چی هستن؟ تو نظام وجودشون محض ایمان شدن دیگه، این تو وجودش شر که در مقابل محض ایمان معنا ندارد، خیلی عظیمه. لذا تعبیر تو روایت اومده ایمان مستقر ایمان مستودع، عمدتا مؤمنین وجودشون ایمان مستودع، ایمان مستقر کمه، ایمان مستقر انسان رو به اسمت عملی میرسانه، اسمت عملی ایمان مستقر انسان رو به اسمت عملی میرساند. جان
اسمت عملی یعنی در مرتبه به مرتبه،
خب بله اسمت عملی هم مراتب در به لحاظ
عمل دارن در خدمت مستقر،
ما اسمت عملی داریم هممون،
نه نسبت مثلا یه سری کارا رو بالاخره خیلی از مؤمنین انجام نمیدن، حتی اگه مواجه بشه مثلا گناهی که خیلی فاحش
بله به نسبت او، اما اینجا که داره میگه ایمان مستقر که داره میگه به اطلاق این، منتها این ایمان استمت عملی مطلق رو داره میگه که ایمان عملی به صلاح ایمان مستقر، ایمان مستقر این ایمان در حقیقت مقابل مستوده این اسمت عملی ایجاد میکنه، یعنی چیز رو از دست نمیده، یعنی هیچ جایی نیست که کم بیاره این، نه دیگه. اما اسمت عملی است، اسمت علمی نه، اسمت عملی است. هر چقدر نظام علمیش قوی تر باشه رشدش بیشتره، چون هر چی رو بفهمه انجام میده، اما حالا این قفه فهمیده و این به انجام داده و
اینکه شما اینجوری که تفسیر کنید خیلی مقام بلندی میشه. ظهور آیه اینه که بودن افرادی در زمان نزول این آیه و بعدها که اینجوری باشن لا تجد قوم من یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون، در مورد همینا میگه کتابش که بوده.
خب
آیه تعبیری که شما میگی در حد معصوم،
حالا ببینید که اگه میخوای ببینید چند تا بودن، بعد ببینید که بعد از وفات پیغمبر چند تا موندن، یعنی کفایت میکنه بر همین که ببینیم که اگر فکر کنیم خیلی بودن کفایت میکنه که ببینیم بعد از پیغمبر چند تا باقی موندن. همین این کفایت میکنه که معلومه همچی دم دستی هم نیست که فکر کنیم که خب خیلی ها بودند و خیلی ها دارند و اینجوری هستند و نه. این یوادونه به صلاح من حاد الله لا تجد یوادونه من حاد الله، این یکی از علائمشونه، این یکی از مبرزاتشونه که اینجوری هستن، نه فقط این باشد. لذا میبینید که اینها
همین علامتشون بارز شده کتابه
بگلو بزنید، منطقی علامت بارزیه دشمن شناسیشون قویه، ولیکن اونهایی که در بعد از وفات پیغمبر بودن دشمن شناسیشون قوی نبود، دشمن بیرونی مقابل خوب میشناختن، اما من حاد الله درون رو درون دا جامعه اسلامی نشناختن، لذا تن دادن. یوادون من حاد الله رو لا تجد و یوادون نشد، یوادون شدن اینها، میل پیدا کردن، تسلیم شدن، بیعت کردن. این فقط به دشمن بیرونی من حاد الله، اونی چیز که میخواد انحراف ایجادم بکنم من حاد اللهه. علمن وقتی انحراف ایجاد میکنن من حاد الله در مقابل وقتی دین الهی رو دین بشری میکنن این من حاد الله، این از اون دشمن بیرونی خطرناکتره. اما اینا تبعیت کردن، تن دادن، لذا اینها در حقیقت این عام است، فقط اینجور نیستش که، لذا قبیله گرایی دوباره چی شد؟ برگشت با قبیله. لذا اینا میفرماد ولو کان آباهم او اخوانهم او عشیرتهم، مقابلشون نیست، قبیله گرایی ندارن اینها. میگه نه، قبیله گرایی برگشت بعد از وفات پیغمبر و اینها دوباره نظام قبیله‌ای، هر کدام آمدن قبیله ها در حقیقت وقتی که اون بشیر ابن سعد اگر که از طایفه اوس وقتی که بیعت کرد همه قبیلهش دفعه بیعت کردن، قبیله گرایی بود. با در حقیقت تو سقیفه وقتی که اون مقابله با سعد ابن عباده خواست در حقیقت جلو بیفته که عباد اون بیعت کرد، بقیه هم به دنبالش عباد بیعت کردن، به قبیله گرایی بود دیگه. فافاده بله و اینا رو باید حالا خلاصه بالاخره ردیابی بکنیم. اینه خیلی کسی نمیمونه، الان هم خیلی کسی نیست، خیلی ها در حقیقت، حالا اگر بشه اون روایتشو که ظاهرا دیگه نمیشه، می‌خواستیم روایت بخونیم خود تطبیق بکنیم. بله ول حیات الجدیده استقرار و ایمان فی قلوبهم ول حیات الجدیده فی قوالبهم، ایمان در قلبشون استقرار پیدا میکند، حیات در قالبشون، یعنی این بدن و کالبد هم به تبع اون ایمان یک نشاط جدیدی پیدا میکند، حال جدیدی براش ایجاد میشود. تعبیر دقت کن چه قضیه با بیان کرده که تستت به او استقرار الایمان فی قلوبهم ول حیات الجدیده فی قوالبهم، یعنی دیگه بدن اینها مثل بدن سابقی نیست، بدن مؤمن هم مثل بدن غیر مؤمن نیست. هر مرتبه ای از حیات و نظام روح ایجاد میشه، بدن به لحاظ این مرتبه ایمان شرافت پیدا میکند و نشاط پیدا میکند. لذا اگر آدم بی حال بی انگیزه است، معلومه چیه؟ روح ایمان در وجودش ضعیفه، چون بدن باید تابع او باشد، درسته؟ ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، اگر نیت قوی باشه بدن کم نمیاره. بله ممکنه بدن در اثر کهولت در اثر کم بیاره به این عنوان که دیگه این توان ندارد، اما کم بیاره به این که قدرت دارد، به جای خودش هم خوب ابراز میکند و خوب ظاهر میشود و اما وقتی پای ایمان برسه حال نداره و انگیزه نداره، این در حقیقت نه. و الا علامه طباطبایی میبینید رحمت الله علیه در اواخرون بدن کشش نداره دیگه همراهی بکند، بدن کشش نداره، این اینجوریه که ضعف نیت باشد، نه دیگه اینجا بدن نعمره و ننکسه فی الخلق، نظام بدن بدن دیگه طبیعتاً چی شده؟ مثل پیرگوشی، پیرچشمی، پیربدنی، در واقع بدن طبیعتاً پیر شده دیگه اونجوری. بله. و و هاذه الآیه کما ترا قریبت الانطباق علی قول تعالی هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. میگه این آیه قبلی که الان خوندیم شبیه این آیه است که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. اینجا داشتی؟ اینجا داشت که کتب فی قلوبهم الایمان. اینجا داره انزل السکینه فی قلوب المؤمن لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اونجا داشت ایدهم به روح المؤمن. اینا ببینید تطابقه. اگه این تطابقا رو ببینیم تفسیر میشه که کتب فی قلوبهم الایمان با انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، این دوتا یکیه. پس کتب فی قلوب الایمان همون انزال سکینه است، همون سکینه قرار گرفتن سکینه در قلوب مؤمنینه. لیزداد ایمانا مع ایمانهم همون چی هستش؟ همون ایدهم به روح ایمان بعد از ایمان، ایدهم به روح من. دوتا یه بیانو دارد. ولله بعد دنبالش هم ولله جنود السماوات والارض کان الله علیما حکیما. لله جنود السماوات نشون میده که اون سکینه و اون ازدیاد ایمان بعد ایمان اینا جنود رب که ملائکه باشن، همون تحمل هول ملائکه که ملائکه این رو حمل میکنن. بله. فالسکینه فی هذه الايه تنطبق علی الروح فی الايه السابقه و ازدیاد الايمان علی الايمان فی هذه علی کتابه الايمان فی تلک. ایشون حالا این بیان رو گرفته که ازدیاد ایمان علی الايمان و کتابه ایمان گرفته که از مرتبه مستودع به مرتبه چی تبدیل میشه؟ مستقر، تبدیل به مستقر میشود. و یؤید هذا التطبیق قوله تعالی فی ذیل الايه ولله جنود السماوات والارض فان القران یطلق الجند علی مثل الملائکه و الروح و یقرب من هذه الايه سیاقا قوله تعالی. این قبل دوستانی که از دوستان سوال کرده بود که سکینه در کفار هم امکان پذیر هست یا نیست آرامش، تو این آیه شریفه این رو در حقیقت کار دو شقو میاره. حالا متو قبلش رو به شرطی که بیاری سوره فتح. جالبه که سه تا از آیاتی که سکینه توش آمده تو سوره فتحه، آیه 26، آیه 40، آیه 18، آیه 4، 4 تاشه. یعنی 4 تا از آیاتی که بحث سکینه اومده توش، 4 تاش تو سوره فتح اومده. اینم خودش قابل چیه؟ پیگیریه که این 4 تا توی سوره یه معنا یه مفهوم آمده که یکی سوره 4 آیه 4، یکی آیه 26، یکی آیه 40، یکم آیه 18. خب اینجا قبل این آیه رو ببینید، قبل این آیه 26، آیه 26 این است میفرماید که اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. در قلب کفار حمیت جاهلیت، عصب عصبیت جاهلیت سبب چی میشود؟ کارهاشون میشود. اون در حقیقت برافروختگی جاهلیت و عصبیت جاهلیت سبب کار میشود. در مقابلش فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در مقابل اون حمیت جاهلیت در مؤمنین چیه؟ سکینه ایست که از جانب خدا نازل شده. پس سکینه در مؤمنین در مقابلش چیه در کفار؟ حمیت جاهلیه است. اینم جالبه که اون حمیت جاهلیه مقابل این سکینه است در اونها، که اون باعث عمل اونها میشود. اون حمیت جاهلیت، اون تعصب، که اونها آخرین موطنشون این حمیت است. ولی مؤمن سکینه است و آرامش رب است. و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوا و کانوا احق بها و اهلها. اینها احق به همین سکینه بودن و در واقع اهل این سکینه بودن، یا اهل این کلمه تقوا بودن و احق به این کلمه تقوا هستند. و کذا قوله تعالی فانزل الله سکینته علیه، در همون جریان غار از هما فی الغار، فانزل الله سکینته علیه و ایده خدای سبحان پیغمبر را به جنود لم تروها، به جنودی که دیده نمی شدن. از جمله در حقیقت جنود الهی در اونجا چی بود؟ خود اون عنکبوتی بود که دیگه اونجا چی کار کرد؟ تاری تنید و اینا اومدن و برگشتن. بله. جا؟ سو تو چی؟
فقط
سوره فتح آیه 40 اون سه بار. آها این توبه بود. آره آره این یکیش توبه. خودم دیدم تو اونجا که میخونم سه توبه، اینجا دیدم یهو 4 تا شدش. این توبه بوده. بله درست. و غزه حرم، درست احسن تو که اصلاحش کردی. سه بار اومد. این یکی توبه است. و غزه حرم ما مره انه يمكن ان يستفاد من كلام تعالی ان السکینه. این نتیجه گیری ایشونه در واقع سکینه، که بالاخره سکینه چیه؟ کلام ان السکینه روح الهی او تستلزم روحا الهیا من امر الله تعالی. که سکینه روح الهیه. سکینه که در اینجا اومده که تابوت این سکینه رو ایجاد میکرد، سکینه روح الهی است. او تستلزم روح، یا خودش روح است، یا تستلزم روحا الهیا من امر الله تعالی. روح الهی از کجاست؟ یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، از عالم خلق نیست، من امر الله تعالی یوجب سکینت القلب و استقرار النفس و ربط الجشن. دل رو چیکار میکند؟ مرتبط میکند. جشن این سینه و دله که دل رو مرتبط میکند، ربط الجشن. و من المعلوم ان ذالک لا یوجب خروج الکلام عن معناه الظاهر. اینجوری نیستش که با این بیان از معنای ظاهرش چی شده دور شده باشد. و استعمال و سکینت التي هي به معنا سکون القلب و عدم استرابهی فر روح الهی، این رو از ظاهر دور نکرده، نه منافاتی ندارد. و به هازل معنا ینبغی ان یوجه ما سیاتی من الروایات که روایات ایشون میاره. این بقیه را بخونیم که تتمه آیه است، چون چیز چهار خطه. به قول تعالی و بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه آل الرجل. ببینید ما یه آل داریم یه اهل. همه اون وابستگان به یه شخص رو میگن اهل فلان، اما آل مختص است از بین اهل، یعنی اونهایی که ارتباط ویژه دارن میشن آل رجل. پس آل نسبتش با اهل عموم خصوص مطلق است، عموم خصوص مطلق است. اهل عام است، آل خاص است. اون منتسبین ویژه میشن چی؟ میشن آل. اونهایی که در حقیقت عموم انتصاب و دارن هر کسی، اون میشه اهل. لذا اینجا ببینید ایشون فرماید که آل الرجل خاصته من اهله، یه جمعی از اهل هستن، عده ای از اهل میشن آل. و یاد خلوفیهم نفسه، اگر خود شخص هم وقتی اطلاق داشت خود شخص هم میگن آل موسی، خود موسی هم داخل درش هست، از در حقیقت این منافاتی ندارد که میگه آل موسی و آل هارون، خود موسی و هارون هم داخل در این باشن. که یاد خلوفیهم نفسه اذا اصدق فآل موسی و آل هارون هم موسی و هارون و خاصتهما من اهله ما. و قولوا تحمله الملائکه حالون ان تابوت، در حالی که ملائکه رو تحمل حمل میکردن تابوت را. و فی قوله تعالی ان فی ذلک لآیه لآیه لکم ان کنتم مؤمنین کسیاق صدر الآیه دلالتون علی انهم سألوا نبیهم. این که اولا میفرماید که ان فی ذلک لکم ان کنتم مؤمنین، نه این که این معجزه مخصوص مؤمنینه، معجزه برای همه است، یعنی کفار هم در این معجزه ملزم هستن یا نیستن؟ ملزم هستن. اما بیان این که ان هذه آیه لکم ان کنتم مؤمنین، این مربوط به این است که اگر اهل عمل هستید میخواستید برید جنگ، درسته؟ این اهل عمل هستید، این آیه کفایت میکند، این آمدن تابوت براتون کفایت میکند. و الا معجزه برای همه است، دعوت به کفار هم هست که ایمان بیارن با آمدن این، چون آمدنش غیر عادی بود، آمدن عادی نبود، لذا باعث میشه که اونها هم ملزم به این احتجاج بشوند به این آیات. اما اهل ایمان البته چی هستن؟ اهل ایمان اونها عمل کردن رو اونها علاوه تو اینو قبول داشتن، اینو قبول داشتن. وقتی که آمد حالا میگه شما که قبول داشتید باید به عمل کشیده بشه، اونی که قبول نداشت باید با این ایمان بیاره، اونی که قبول داشته با آمدن این با چی بشه؟ به عمل برسد. پس برای هر کدام از اینها احتجاج است. بله آیه الله ان کنتم مس کسیاق صدر الایه دلالتون الا انهم سالوا نبیهم آیه الا صدق ما اخبر به. بعد خدا فرمود ان الله قد، که همون آیه اسد را است که بر این صدق، بر این که ان الله قد بعث لكم طالوت، آمدن این بود. حالا صفحه روایاتشو بیارید، صفحه روایاتشو بیارید اونجا، هرچند ما توی این صفحه هم یه سری روایت خودمون نوشتیم، ولی حالا باشه اون صفحه رو ببینید، صفحه 296. در صفحه 296 یه بیان اولا دارد که اون نبی که در اون زمان بود که مردم ازش خواستند که به اصطلاح برای اونها فرماندهی تعیین بکند، ملکی بیاورد، این نبی کی بوده؟ در روایات ما دارد که این سموئیل بوده نبی. بعضی روایت دارد که چی بوده؟ سموئیل همون اسماعیله، اسماعیل هم شاید همون اسماعیل صادق الوعد باشد. سموئیل عربیش میشه چی؟ اسماعیل. عبریش میشه سموئیل با صاد یا شموئیل، هر دو در حقیقت خونده شده، تلفظ شده، به شرطی که آقا فردا نره تفاوتش رو در بیاره، خیلی تفاوت داره، همینقدر بذار کفایت میکنه. بله این سموئیل یا شموئیل که نبی داریم به اسم سموئیل بوده، بعضی میگن نه ارمیا بوده، ارمیای نبی بوده، هر دو نقل شده در روایات ما. حالا سموئیل، سموئیل اینجا میگه سموئیل دیگه، در روایت میفرماید در این مجموع البیان گفته سموئیل، بعد از روایت هم فرمودن شموئیل. بله به لفظ سموئیل در عهدین آمده. حالا سموئیل یا اینا تو خوندن دیگه اعراب و ایناست. در تفسیر قمی میفرماید که این روایت از امام باقر علیه السلام، ان بعد ان بعد، من اینو بعضیشو میخونم چون روایت طولانیه بخواد که برسیم، ان بنی اسرائیل بعد موسی عملوا بالمعاصی، بعد از موسی عملوا بالمعاصی و غیروا دین الله و اتوا عن امر ربهم و کان فیهم نبی یامرهم و ینهاهم فلم یطیعوه. اطاعت امر نبی نکردن. و روی انه ارمیا النبی، که این نبی کی بوده؟ ارمیا بوده. علا نبینا و آله و علیه السلام. فسلط الله علیهم جالوت، پس تسلط جالوت به جهت بی‌اعتنایی اینها به چی بود؟ به دین بود. بعد از اینکه دین براشون سلطه پیدا کرده بوده و بی‌ارزش شده بوده، خدای تعالی عقاباً جالوت رو برشون مسلط کرده. فازلهم و قتل رجالهم و اخرجهم من دیارهم و اموالهم، که از خانه و کاشانش اینا، و استعبد نساءهم ففزعوا الى نبيهم. بعد از مدت ها که فشار بهشون آمد، دیدن دیگه قابل تحمل نیست، آمدن پیش نبیشون و قالوا، همون جریان که صلی الله تا میاد به این که قصه، که همین قصه هستش، اینها قبول نکردن. و کان اعظمهم جسما و کان قویا و کان عدمهم الا انه کان فقیرا این طالوت فابوه بالفقره. اومدیم تقریبا از وسط پایین تر، یه دفعه نصف سفر اومدیم پایین. فآبو فقال لم يؤت ساعه فقال لهم نبيهم ان ايه ملكي ان ياتيكم الطابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه من مترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكه و كان الطابوت الذي از اینجاش که حالا روایت و كان الطابوت الذي انزل الله على موسى فوضعته فيه امه والقته في اليم فكان في بني اسرائيل. این طابوت بود در بنی اسرائیل. يتبركون به. فلما حضر موسى الوفات وضع موسى در این در حقیقت صندوق یا تابوت، چی را؟ الواح را و درعه. در بعضی روایات داره عصاش هم گذاشت، عصا، درع، الواح، همه اینها را در او قرار داد.
اگه نفهمید که الواح نرسید بهشون،
نرسید ولی بود،
بود ولی نمیدونه.
خب قرار داد دارید که موسی قرار داد، قرار داد، حالا قرار داد تابوت حالا از چه جور بوده، قرار داد دارید دیگه اینا دسترس اینها نبود، قرار داد در این وضع فیه الالبا و درعه. و ما کان عنده من آیات نبوه، از جمله آیات نبوت علم موسی بوده. پس معلوم میشه که علم موسی در کجا، ببینید دقت بکنید که علم موسی رو در این صندوق قرار داد، دقت بکنید دیگه، اینا رو همه دارم عمدن تصریح میکنم که از جمله اون چیزایی که قرار داد چی بوده. یعنی تا میگیم عصا، خب عصا ظاهر مادی داشته، الوا ممکن الوا ظاهر مادی داشته باشه، اما علم نبوت رو هم تو روایت دیگه ای داد، علم نبوت هم تو همین صندوق قرار داد. نه اونا رو خلاصه یهودی ها نقل کردن، البته منافات ندارد، حتی ما این رو بعدان خواهیم کرد. چنانچه ابر رو در حقیقت میفرماید ملائکه حمل میکنن، منافاتی ندارد که قوانین عادی هم که هستش، که این سرد و گرم شدن هوا و در حقیقت این جریان ها یا قرار گرفتن در مسیر کوه یا جنگل سبب حرکت در حقیقت ابر بشود، این تدبیرش توسط اونه. ممکنه که گاو هم حمل بکند به ظاهر، اما سائق او کیه؟ ملائکه است. نگفتم مادی نیست، گفتم دقت بکنیم که چیه. ببینید من دیروزم جلسه گذاشته عرض کردم، ممکنه وجه مادی هم داشته باشد این، که ظاهرش میاد که تابوت شهادته و میدیدن اینها، و با توجه به قومیت موسی که اینها اهل رؤیت بودن، اینا رو دیروز گفتیم دیگه، امروز داریم میگم حواسمون باشه فقط مادی اقلا نبینیم. اگر کوتا اومدیم گفتیم مادی هم ممکنه، بعد دیگه منحصرش نکنیم به مادی که بگیم فقط مادی بوده، این از این ور یا از اون ور نباشیم، یا نگیم فقط و فقط مجرده یا فقط و فقط مادیه. پس میشود یه چیزی در عینی که ظهور مادی دارد یه حقیقت چی باشد؟ مجردی در درون این باشد که این رو مجرد، مثل خود حجرالاسود، که حجرالاسود در اینی که یه ظاهر مادی دارد، در این حال چی هستش؟ یه حقیقت ملکوتی قطعی است، که تعبیر این است که حجرالاسود ملک من الملائکه است، ملکی است اصلا خود حجرالاسود. بله نه اونا تنزل پیدا کردن به طریق قوس آمدن، اینجا اینها فوق در قدر چیز هستن، یعنی اون ترتبی که با طی بشه نیست، یعنی الان به چه ملکوتیش همراهش قطعی هست، یعنی اینجوری هستش که به این مرتبه رسیده باشه اون مرتبه باطنه، نه همین الان همراهشه، که همیشه لذا حجرالاسود بیعت با خداست، همین الان هر سنگ دیگری هم نازل شده از خداست، اما این ویژه است که این ارتباطی ایجاد میکنه، این تابوت هم از همون است. فلما از بله و ما کان عنده من آیات نبوت، هر چی از آیات نبوت داشت که از جمله علم است گذاش در این صندوق. و اوده عند یوشع وصیه و لم یزل الطاغوت بینهم حتی استخفوا به، تا اینکه به این بی‌اعتنا شدن و کان الصبیان یلعبون به فی الطرقات. بازی میکردن تو راه‌ها با این، مثلا میکشوندنش از این ور میکشوندنش به اون ور، بچه‌ها باش بازی میکردن که معلوم میشه یه وجه مادی در دست داشته. فلم یزل بنو اسرائیل فی عز و شرف ما دام طاغوت اندهم، تا این بود و توجه به این بود شرف داشتن. اما فلما عملوا بالمعاصی واستخفوا بالطاغوت رفعه الله عنهم، این برداشته شد، اینها به معاصی کردن، طاغوت رفت اینها به ذلت مبتلا شدن. فلما سأل النبی صلی الله علیه و آله ملک النقاط فقاتل معهم فرد الله علیهم الطاغوت، طاغوت با اولا اینها برگشتن چون خلاصه گفتن می‌خوایم بجنگیم، خسته شدن از این حالت دیگه، می‌خوان بجنگیم، این خودش یه رجوع بود. بعدم خدای سبحان این رو آیت و معجزه قرار داد، برگشتن طاغوتی رو که قبلا بود. حالا اگر که در روایت تعبیر خیلی زیبایی از زید شهام، قال سألت ابا سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول احسنوا جوار نعم الله. جوار نعم الله رو چی داشته باشید؟ مجاورتش مجاورت حسن باشد، باش حواستون باشد، با احسان احسنوا جوار نعم الله واحذروا ان تنتقل عنكم الى غيركم، بترسید از این که اگر مجاورتتون حسن نباشه نعمت از شما کوچ میکنه، نعمت باقی ان تنتقل الى غيركم، اما انها لم تنتقل عن احد قد تو فقادت ترجع اله، اینجوریستش که اگه بره راحت برگرده، برگشت پذیر امیر بعد دنبالش میبه. کان علیون علیه السلام یهود قلما ادبر شیعون اقبل، در حقیقت اون قلما ادبر شیعون اقبل، کم از اون چیزی که پشت کرد دوباره برگرده. لذا الان واقعا نعمت جمهوری اسلامی در دست ما نشه مثل سبیانی که در کوچه باش بازی میکنن، هر کسی هر حرفی میزنه قدردان نباشیم، ما باید رگ غیرتمون به جوش نیاد، این حالا دیگه حالا این هم یه حرفی میزنه. نعمت جمهوری اسلامی مثل تابوت شهادته، یک در حقیقت چی هستش؟ یک اثر الهی است که ارتباط با او روح الهی ایجاد میکنن، ایدهم در حقیقت با این به روح نه، با ارتباط با او، قدردانی از او روح ایمان رو تقویت. این جزوه، اینو علکی نمیگم براتون، استحسان نیست، در روایات دارد بالاترین نعمت، نعمت حکومتی است که قصد اجرای عدالت رو دارد. حالا اینجا اگر یه موقع هم کوتاهی میشه در بعضی جاها، اما بعد میفرماید که بودن امام عادل در حقیقت چیست؟ با هیچ نعمتی از نعمتهای الهی قابل قیاس نیست. اقلش این است که مقام معظم رهبری واقعا اون چی را که عدل میداند و میشناسد در صدد اجراش هست، هرچند اگر افسراش اجرا نمی کنند ایشون در صدد اجرا این هست. حالا من روایاتش هم اونها رو نوشتم که اما منتها دیگه، حالا افضل ما من الله علی عباده علم و عقل و ملک و عدل، این توی مرتبه. بعد میفرماید که اقامه حدود فقط با امام عدل امکان پذیرد. بعد میفرماید از مطر وابلی که به بارد بر زمین امام عادل نافع تر از وجود امام عادل. بعد از امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که لیس ثوابون عند الله سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل و الرجل المحسن. بعد از امام صادق علیه السلام میفرماید که لیلتون من امام عادل، یه شب با امام عادل بودن توی حاکمیتی خیر من الف شهر ملک بنی امیه، هزار ماه یعنی عمر تو ملک بنی امیه بودن، زنده تو ملک بنی امیه بودن، نه تابع بنی امیه باشه، عابد مؤمنه اما تو ملک بنی امیه است. دقت میکنی؟ میگه یه شب بودن با امام عدل خیر، میگه تعبیر کرده ذیل همین آیه انا انزلنا الیک الکتاب خیر من الف شهر، تفسیر کرده حضرت به این که بودن با امام عادل یک شب از این که هزار ماه بار در حقیقت دیگه. خب اینا خیلی نعمت عظیمه که اگر کسی خواست ضربه‌ای بزند، خواست مسخره بکند، خواست در ما هم یه سیخ دیگری بزنیم. این برداشت، این بازی کردن کودکان، کودک یعنی کسی عقل درست ندارد. اینایی که الان با جمهوری اسلامی در حقیقت تمسخرآمیز رفتار میکنن، درن در اینها همون کودک رفتار. لذا اگر کسان دیگری در مقابل اینا برنخواستن، این چی میشه؟ نعمت برداشته میشود و قلما ادبره چی؟ ثم اقبل. تعبیر آیه چی؟ روایت چی بود؟ که قلما ادبره شیعون اقبله. بله؟ مظهر تامش چرا؟ اما اینجوری نیستش که مظهر تام است. لذا خودشون فرمودن که اجرای عدالت بکنن، این عدل بخواد. لذا در اونجوری فقط عدل، خود عدل. امام عادل قطعاً مظهر تام میشه، قطعاً مظهر تام میشه، اما اینجوریه که بگید که همین نسبت درسته که امام عدلی که معصوم است خیر من الف شهر است، درسته؟ اما در این حال به مقدار مظهریتی که خودشون امر کردن نیابت قرار دادن به همون نسبت چی شده؟ امر خودشونه که اینا حجتی علیکم، مگه نفرمودن؟ به همون نسبت چی هستش؟ به همون نسبت این برکت و این نتیجه به همون نسبت برقرار است. بله در بله دیگه روایت بعد رو دیگه حالا دوستان خودشون ببینن که همون روایتی است که می‌فرماید نبوت فی بیت لاوی بود، ملک در بیت یوسف بود و بله عرض کردم که این قابل تشکیکه، نمیگیم قبول نه، قابل تشکیکه. و بعد میفرمایند بعضی گفتن ملک تو بیت یهودا بوده. این بحث یهودا و لاوی از اون بعد تو نظام روایات شیعه بیت لاوی باز قطعا محترمتر از بیت یهودا است. تو اکثر روایات، تو بعضی روایات ما بیت یهودا رو چیکار کردن؟ به اصطلاح اومدن تو بعضی از روایات اومدن بیت یهودا رو به جای بیت لاوی قرار دادن. اهل تسنن هم عمدتاً بیت یهودا رو بیشتر، لذا من نمیگم اصطلاح ولی قابل پیگیریه. ببینید اثبات یهود که هر کدام چه خصوصیتی داشتن، یهودا، شمعون، مثلا نمیدونم بنیامین، یوسف، بعد جریان لاوی، اینها در حقیقت که اسماء اینا که چند نفری که به خصوص بین اینا مشهورن، هر کدوم از اینها اسباد یه خصوصیاتی بوده تا ادامهشون هم اینا باقی مانده. یعنی اینا از جهت مثلا انتساب آثار، بعضی از آثار به اینها باقی مانده تو بعدها هم اولا با همدیگه نمیساختن. این قطعیست. موسی علیه السلام وقتی سنگ رو میاره آب ازش در میاد میگن ای همه ما دوازده تا سنگ بیاریم از یه جا آب بخوریم، اصلا غیر وقتی میخواستن از آب عبور کنن یه جا شکافی بودن، ما از یه جا حاضریم کشته بشیم. داره فرعون میاد نزدیک شده، میگه تعبیر قرآن چیه؟ ادرک چی؟ که اون آمدن که انا لمدرکون، ما دیگه الان که اینا میگن یه جا باز شد، میگن نه ما یه جا نمیریم، حاضرین کشته بشن یه جا نمیری. اینقدر با هم بد بودن. بعد میگه 12 تا باز شد تا اینا عبور کردن. اینجا 12 چشم در حقیقت باز شد تا اینها آشامیدن. که دیگه این تصریح تو قرآن دیگه یتوجه رو من حسنه تا عشرت عینن. که در درست خوندم که 12 چشم جون شده. علتش نیست که 12 سفتن. اینا با هم کنار نمیمدن. لذا این تو طول تای قابل این است که خصوصیات هر کدوم از این اسباد چی بوده. امروز هم باقیه. حالا ایشالله بقیهش رو بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوباره تابوت از بینش از بین اینا رفت یا هستن؟
نه دیگه نیست،
که مثلا میگن تو زیر معبد سلیمان هستن.
نه نیست،
این
اگه میدونستن در میوردن الان، احتمال میدن که اونجا باشه. بله ولی ما میگیم آثار نبوت پیش در حقیقت حضرات معصومین.
روحانی هم میدونسته که مخالفین جمهوری اسلامی بی عقل
بودن به همین اشاره کردن. روحانی
دولت
گفتنشون
نیست.
سلام علیکم.
سلام
سلام الان بگم الان نه
اساساً که موضوع
دیدم این موضوعی رو، اما خلاصه الان بخوام بگم نه
ادامه مبانی هستش.
حالا بذارم تو مرددم بهتون گفتم که پیداش کردم نوشتم گفتم روی زمان گذاشتم، ولی کن حالا چون هم شب تولد حضرت هست از یه طرف، یعنی یه شب فاصله است، همین که خلاصه این ببینم تا تقدیر چی میشه. ما سعی میکنیم من معمولا در یه 90 خلاصه سلامت بشم، یعنی تا آخر میونه یه چیز مطالعه میکنم آمادش میکنم بعد آخرین لحظه عوض میشه چیز دیگه میگیم. خلاصه اینم یه مریضیه. سلامت فرد
چون خود موسا و هارون هم از نسل از عمران نسل لاوی هم دیگه
اینم باز از کردم که
این هم خلاف اون چیزی که میگه یه داره
فردا باید گزارش شده اونجا.
بله خب ما بنده بودیم
باید شما نظام
چی؟
آه 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 داود از کدام سفت؟
یادم بده
سوال نمیدم مخصم
بسید که داود از کدام سفت؟
بس کدام انبیا رو عمدتاً از بیت لاوی میدونن، اونایی که میدونن دیگه بعد میگن از بیت لاویه.
شما فهمید دو روایتی که سبحان اسلام تردید به خودش گاه داد از پس پیاد بشه
من نگفتم،
نه یه بار ذهنم پس که فهمیدی دیگه باید معلوم صحیح باشه.
خب خیلی تشکیل کردم، یعنی من نمیتونم بگم تشکیل کردم
علت عدم ادامه اون موقع در خاندان یوسف اومد.
حالا همین باید خلاصه این رو دید، مثلا تو بعضی از اثبات سابقم که بوده از این منتقل شده به اون.
از
بله تو کافی هم هست، بله احتمال زیاد تو کافی هم هست، خیلی هم گفتن. ولی خب با اون مقام مخلصین یوسف و اون ارادت 20 ساله که بعد دیگه نگاه کرده، اونم تعبیری که نگاه کرده به شوکتش و خود مشهد خوب نباشه پیاده بشه، باید نگاه کرد به شوکتش بعد این شاید خوب نباشه. یه آدم سلیم عادی نمیسازه، میسازه 20 سال در فرار. بگه مگه بگه امر الهی، اینجور اگه میگفتیم گفتیم که امر الهی، منتظر بود که امر الهی پیاده شد یا پیاده نشد، امر الهی، چون اینا متوقف فعلشون بر امر. بعد بگیم اینجا تقریبا خب این حالا رو، ولی که اینجا دیگه. یا همین مسئله چند تا در تست یوسف هست که قابل خدشسته که اون تو زندان که میگه از خدا رو برگردون رو کرد به اینها اذکرنی اند ربک،
این که دیگه نسایی قرآن اونجا
دی همه داره میگه، میگن اذکرنی اند ربک به چه جهتی؟ اون روایات کاهی نقل کرد اذکرنی اند ربک تو من آزاد شد. توی نقل بعضی روایات داره اذکرنی اند ربک تا اون تهمتی که به نبوت من زده شده که من گفته بودم تا این تهمت برداشته شود، تا نبوت من خدشه‌دار نباشد. این الهیه، دقت بکنی؟ نه ابی نداره، همه داره میگیم که این فانساه و ذکر ربک طریقت اون طریقت این یاد برده است. اینجا بعد میگه که چون گفت این چند سال اضافه شد، طلب صفی بز طلب صفی طلب صفی سجنه ای بز اصلی که میگن این طلب س در حقیقت فا تفریعه، پس چون این اذکرنی گفت
یعنی بالاخره این مجازاتی بود دیگه.
خب نه دیگه، اینو همه قبول نمیکنن، یعنی این بحث علامه هم قبول نمیکنه، دیگران هم قبول، بعضی قبول نمیکنن، یعنی نمیسازه که توسل به اسباب عادی به امر الهی آیا هست برای اینها یا نیست. مثلا امر به اون که ریسمان چنگ بزن
باشه آخه نسته اگه قرآن ما ایش داده
نه باید. چرا نه، امام رضا علیه السلام به شدت دارم مثل درد اصا آدم رب به اون فقه ها مگه نداری؟ یا مثلا دارد که موسی علیه السلام زد تو گوش طرف بعد که هازا من عمل شیطان مگه نداری؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمود هازا من عمل شیطان، یعنی این نزاع از عمل شیطان بود نه عمل موسی. برای هر کی بخونه اول به چی نسبت میده؟ موسی زد تو گوش او کشتش، بعد میگه هازا من عمل شیطان، یعنی خدا میگه هازا من عمل شیطان. بله بله نه اینجا هم همینجوری، اینجا هم که روایت میگه، یعنی اینا رو با تفاوت میشه.